بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل فرجه الشریف. ما یک بحثی کردیم راجع به قسمت اول فرمایش حضرت امام که در مسئله دوازدهم که لو عجز عن المعش بعد انعقاد نذره یجب علیه الحج راکبا مطلقا سواء کان مقیدا بسنت ام لا مع الیأس عن التمکن بعدها ام لا. این تا اینجای عبارت حضرت امام رو ما بحث کردیم که گفتیم این مطلب منافات با اونچه که در مسئله نهم ایشون فرمودن که اگر کسی نذری بکنه و متمکن نباشه یا ضرری باشه یا حرجی باشه فلا ینعقد، منافات با اون نداره. توضیحشون بود که مرحوم سید در مسئله 33 فرمود که لو عجز عن المعش بعد انعقاد نذرهی لتمکنهی منه و رجائهی سقط، یعنی سقط معشی، و هل یبقا حین اذن وجوب الحج راکبا اولا، که مرحوم سید فرمود 5 تا نظر وجود داره. نظر سوم مطابق قاعده است، نظر دوم مطابق روایات، ما گفتیم فرمایش های خویی درسته، نظر پنجم مطابق قاعده است و نظر دوم مطابق روایات. در مسئله روایات قاعده رو که دیروز توضیح دادیم، در مسئله روایات که باز دیروز اشاره کردیم، گفتیم مرحوم سید دو مطلب فرمود. یک مطلب این بود که الا ان الاقوا بملاحظه جمله من الاخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعض الروايات من الامر بسياق الحد على الاستحباب. به چه دلیل؟ به قرینه السکوت عنه في بعضها الاخر مع کونهی فی مقام البیان. ایشون فرمود چون در بعضی دیگر از روایات سکوت شده از بیان سیاق حدی در حالی که در مقام بیان بوده، بنابراین این رو حمل میکنیم بر استحباب. مضافاً الی خبر انبسه که دلالت میکنه صریحاً بر عدم وجوب. مرحوم آقای خویی اشکال کردن به عبارت مرحوم سید، فرمودن از سکوت و فی مقام البیان و ان کان ظاهرا فی عدم الوجوب الا انه لا یزید علی الظهور الاطلاق لفظی الاطلاقی فی انه لا یعارض المقید. فرمودن خب این به اصطلاح سکوت در مقام بیان اطلاقه، اطلاق هم که با مقید تعارض نمی کنه، تقیید میشه، بنابراین اون دلیل به درد نمیخوره، فقط دلیل روایت انبسه رو پذیرفتن. امروز همین الان لدل ورود برای من یک گفتن که یکی از آقایون، من اینو ندیدم، الاحدتو علی الراوی، ایشون اینجوری گفتن مثلا، حالا اگر من درست فهمیدم، که مرحوم سید میخواد بگه که این اطلاقی که اینجا وجود داره اطلاق مقامیه و مرحوم آقای خویی جواب داده که نخیر، این اطلاق مقامی نیست، اطلاق لفظیه. این بدتر از اولیه که گفتم. الان توضیح که بدم میبینید که اگر اولی رو گفته بود غلط بود، دومی که شما میفرمایید دیگه یعنی اصلا به قول آقای عاشق جواد خدا رحمتش کنه یعنی هیچ، اون دیگه معناش اصلا دیگه هیچ. حالا الان من توضیح بدم. ببینید من توضیح دادم مقصود مرحوم سید رو، اونی که من توضیح دادم بر اساس قواعد اصولی عرض کردم که اشکال آقای خویی درسته، سکوت در مقام بیان که بیش از اطلاق رو اثبات نمی کنه. عرض کردم مقصود مرحوم سید از این سکوت در مقام بیان نه اون سکوت در مقام بیانی است که در مطلق اطلاقات مطرحه، که توضیح دادم برای اینکه ما بتوانیم از سکوت متکلم استفاده کنیم مقدمات حکمت لازمه، برای اینکه مقدمات حکمت رو در واقع به دست بیاریم، مهمترین شرطش این است که متکلم در مقام بیان باشه. در مقام بیان بودن متکلم علل قاعده است، اثبات نمیخواد. اون مقدار از در مقام بیان بودنی که اثبات نمیخواد و اطلاق رو تأمین میکنه، فرمایش های خویی درسته، اون که با مقید نمیتونه مقابله کنه. عرض کردیم ظاهرا سید یه چیزی بیش از این رو میخواد بگه، میخواد بگه آقا جان اینجا روایت در مقام تحدیده، چون در مقام تحدیده مفهوم پیدا میکنه این عبارت، که در همین از این طرف که میگه به اصطلاح حج را که من واجبه، اون ور داره میگه هیچ واجب دیگری نیست. بعد این هیچ واجب دیگری نیست با اون که میگوید سیاق حدی معارض میشه، در نتیجه حمل میشه بر استحباب که جمع عرفیست. وقتی یه دلیل بگه آقا نم غسل جمعه واجب نیست، یه دلیل بگه اقتصل للجمعه، همه بلدن اینو، میگن این اقتصال للجمعه هم میشه بر چی؟ استحباب. اینو دیگه همه میگن، آقای خویی هم این مقدار رو بلده، همه بلدن، این چیز جدیدی نیست. که اگه یه دلیلی نفی وجوب میکنه، یه دلیل دیگری ظاهرش وجوبه، هم میکنن بر استحباب، این که همه بلدن. اشکال آقای خویی اینه، یعنی اون که من میفهمم که با آقای خویی خب مسلط بر اصوله، اونی که من میفهمم اینه، آقای خویی میفهمد این که اطلاق بیشتر نیست، اطلاق داره دیگه، نهایتش اینه دیگه، اطلاق که با مقید تعارض نمیکنه. جواب من از ماهیه سید اینه که سید میخواد بگه نه، این یه چیزی بیش از اینه، این بر مقام تحدیده، یه مفهومی پیدا میکنه که اون مفهومش معارضه، نه اطلاقش. اطلاق که معارض نیست، مفهومش معارضه. اینا همه بحثایی بود که ما گفتیم، اما بحث اطلاق مقامی و اطلاق لفظی، پروندهشو اینجا اگه بخوام باز کنم یه کمی طولانی میشه، ولی حالا چون مطرح شد من اشاره کنم. ببینید بحث اطلاق مقامی اصلا یه وادی دیگری غیر از بحث اطلاق لفظی است. اطلاق لفظی و اطلاق مقامی از این جهت شبیه همان که هر دو نوعی دلالت سکوتند، ولی تفاوتشون در اینه که در موارد اطلاق لفظی اصل این است که متکلم در مقام بیانه، در مقام در بحث اطلاق مقامی چنین اصلی نداریم، اصل خلافشه. در موارد اطلاق مقامی باید احراز کنیم که متکلم از این جهت هم در مقام بیان بوده، و الا این دلالت پیدا نمیشه. خب اطلاق مقامی و لفظی کجاست؟ ببینید اطلاق لفظی اونجایی است که در واقع ما داریم یک حکمی رو با شرایط و به اصطلاح اجزایش در نظر میگیریم. وقتی اون حکم رو با شرایط و اجزاء مربوط به اون حکم در نظر میگیریم، میگیم که این مثلا حکم هست، آیا این شرط رو داره یا نه، میگیم اطلاق میگه نه. آیا این جزءش هست یا نه، میگیم اطلاق میگه نه. اما اطلاق مقامی اینه که متکلم یه حکمی رو بیان کرده، خوب دقت کنید، ما یک حکم دیگری رو که ذاتاً یه چیز دیگره میخواییم به دست بیاریم. مثل چی؟ چجوری میشه این معجزه که شارع یه چی رو بیان کنه ما یه چیز دیگر رو به دست بیاریم؟ مثل این که مثلا شارع راوی سوال کرده، این واقعیه دیگه، راوی سوال کرده هل یجوز البول فی الماء الجاری؟ حضرت فرموده نعم. سوال از چی کرده راوی؟ از حکم تکلیفی، هل یجوز البول فی الماء الجاری؟ سوال از حکم تکلیفیه، آیا جایز تکلیفاً بول کردن در آب جاری؟ حضرت فرموده نه. آیا از این جواب میشه نتیجه گرفت که فلماء الجاری لا یتنجس به اصابت البول، حکم وضعی یه بحث دیگه است. مرحوم حاج آقا رضا همدانی در ذیل همین روایات میگه از این روایات میشه استفاده کرد که آب جاری با بول نجس نمیشه به اصابت بول. چرا؟ میگه به خاطر اطلاق مقامی. اون درسته، اون حرف حالا اطلاق مقامی هست یا نه کار ندارم، اما اصل اینجا اگر باشه این اطلاق اطلاق مقامیه. چون اصلا مسئله دیگه است، بحث جواز بول با بحث طهارت و نجاست دوتاست. الان سوال کنید شما آیا جایز است ما خون بریزیم روی این دیوار؟ البته روی این دیوار مدرسه جایز نیست، رو دیوار خونتون. آیا جایز است رو دیوار خونمون خون بپاچیم؟ بله جایزه. معناش اینه دیوار نجس نمیشه؟ چرا نجس میشه؟ مگه تنجیس حرامه؟ مگه تنجیس مطلق اشیا حرامه؟ بعضی چیزا تنجیس حرامه، مثل مثلا قرآن به خاطر اینکه منافات با احترامش داره، مسجد منافات با احترام جایز دیدن مسجد رو نجس کنه، جایز نیست قرآن رو نجس کنه، ولی مطلقا که تنجیس حرام نیست که. بچگی این داده الان هم انجام میدی؟ بچگی نیست. بله عرض کنم بنابر این دو تا مسئله است، مسئله حکم تکلیفی و حکم وضعی. پس الان اگه از یک مثلا مرجعی سوال شد آیا اجازه است ما دیوار خونمونو نجس مثلا حالا تعبیر نجس نه، آیا اجازه است ما به دیوار خونمون خون بپاشیم؟ بله. آیا میشه از این نتیجه گرفت که پس دیوار خونه نجس نمیشه چون آقا گفت اجازه است به دیوارش خون؟ نه، اینا تکلیفا جایزه، وضعا ولی نجس میشه، حکم شیء نجس داره. اطلاق مقامی همونطوری که عرض کردم برخلاف اطلاق لفظی، این که متکلم از اون جهت در مقام بیان باشه خلاف قاعده است، چون متکلم داره مثلا در اون روایت هل یجوز البول فی الماء الجاری، حضرت داره سوال از حکم تکلیفی رو جواب میده. این که ضرورتا حضرت ناظر باشه به حکم وضعی این خلاف قاعده است. بعد اونجا یه بحثی داریم، حالا اینا رو تو بحث اطلاق میگیم، اینها از صعوبات اجتهاد این مسائلی که من برای شما میگم، بعض الکبار من العلماء در اینجور مسائل پاشون لغزیده. تو اونجا میگیم خب چطوری میشه احراز کرد اطلاق مقامی رو با این حرفا که شما میزنید که اصلا اطلاق مقامی نداریم که؟ بعد میگیم اگر دو تا حکم یه جوری باشه که در ذهن مردم بین این دوتا حکم ملازمه‌ای باشه، متکلم آگاه از این ملازمه میدونه اینو بگه مردم اونم میفهمن، اونجا وقتی اینه میگه اون برشو میگه. مثلا الان تا به مجتهد بگی جایز است خون بریزیم رو دیوار، میگه جایزه ولی دیوار نجس میشه. این دومی رو شما سوال نکردی، ولی اون میدونه اگه بهت بگه جایزه فکر میکنی نجس نمیشه، با اینکه این اشتباه ها ربطی نداره، جایز ممکنه باشه و نجس هم بشه، ولی چون میدونه تو ذهن مثلا عوامی ما این ملازمه هست، تا میگه جایزه میگه آقا ولی نجس میشه، یه وقت فکر نکنه من میگم جایزه یعنی نجس نمیشه. حالا اگر اینجا گفت جایزه و نگفت نجس میشه، اینجا میگیم خب با فرض اینکه این متکلم آگاه به این اموره، میگیم این میدونست که تو ذهن اینا چنین ملازمه‌ای ولو به خطا هست، حالا که نگفت معلومه که نظرش اینه که نجس نمیشه. اونی که مرحوم حاج آقا رضا ادعا میکنه تو اون روایات همینه، میخواد بگه آقا وقتی طرف سوال میکنه آقا میشه تو آب جاری بول کرد، تو ذهنش اینه که اگه میشه پس آب جاری نجس نمیشه. حضرت بهش میگه لا بأس به، یعنی هم پاکه هم جایز، با اینکه اون سوال کرده از جواز، حضرت میگه جایزه یعنی پاکم هست. این پاکم هست یه مسئله جداست، هیچ ملازمه ای هم واقعا نداره، ولی چون تو ذهن این آقا این ملازمه هست و حضرت هم میدونه که این الان فکر میکنه که این دیگه پاکه، وقتی حضرت با این فرض نگفت معلوم میشه که اراده نکرده که این نجسه. اونجا میگیم اطلاق مقامی. این مسئله اگر مقصود سید اطلاق مقامی باشه، خب اون یه مسئله دیگه است، باید یه مقداری مطالعات اصولی تعمق بیشتری درش بشه. اما ما حمله به صحت میکنیم همیشه، میگیم مقصود سید این نیست، هم مقصود بزرگان رو به معنای صحیحش میگیم، یه مقصود سید این نیست، اصلا به کاری به اطلاق مقامی نداره. سید میخواد بگه آقا جان اینجا متکلم در مقام تحدیده، چون در مقام تحدیده در واقع یک مفهومی از عبارتش فهمیده میشه که این واجبه، چیز دیگری واجب نیست، اون چیز دیگر از جمله سیاق بدن است، سیاق هدیه. پس اگرم روایت دیگه داره سیاق حد، این مستحبه، که عرض کردم من این استظهار رو قبول دارم، یعنی من با همون نظر سید، حالا اگه مقصود سید این باشه، حالا ما میتونیم تعلیقه بزنیم به عروه، البته اینجور تعلیقه ها تعلیقه فتوایی نیست، حالا اینا تعلیقه های علمیه، مثلا همین تعلیقه که آقای خویی زدن، اینا تعلیقه های فتوایی نیست، تعلیقه های علمیه. تعلیقه بزنیم که آقا مقصود سید از سکوت در مقام بیان این است که متکلم در مقام تحدیده، بنابراین اون روایات مفهوم داره و مفهوم اون روایات باعث میشه که اون امر به سیاق رو حمل کنیم بر استحباب. ما اینو قبول داریم، فرمایش سید اگر مقصود سید اینه درسته، اگر غیر از این مورد نظر سیده غلطه. یه وقت یه کسی اشکال میکرد به مرحوم آخوند، آخوند جواب میداد، آخوند دید خیلی هر روز بخواد به این اشکالا جواب بده طولانی میشه، بعد از اون هر بار که اون سوال میکرد آخوند میفهمود اگر مقصودتون اینه که من میگم درسته، اگر غیر از این مقصودتون اشتباهه. دیگه با این جواب مختصر نافع که شیوه مرحوم آخوند در کفایه مشکلش حل میکرد و میرفت. بله، راجع به جناب انبسه گفتیم، بعضی گفتن توثیق خاص داره، شما بالاخره اگه پیدا کرد کسی به ما بده، ما که پیدا نکردیم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرمودن انبسه ثقه به خاطر کامل و زیارات، ما گفتیم خب اون قاعده رو ما قبول نداریم، آقای خویی هم که اواخر عمرشون از این قاعده عدول کردن. ما گفتیم انبسه ثقه به خاطر نقل ابن ابی عمر و صفوان، من روایاتشو دیروز نمیدونم، حالا نقلش چیز بود پیداش نکردم توی اسلایدام، فکر میکردم که نقلش کردم، من آدرس روایاتشو بر اساس همون نرم افزار چیز که دیگه حالا خودتون برید روایاتشو پیدا کنید، من فقط برای این که چیز نشه آدرس روایات صفوان و روایات ابن ابی عمر رو آوردم، که صفوان 4 تا روایت ظاهرن داره، ابن ابی عمر هم یک دونه روایت از این داره که حالا شما برید دیگه اینجا تو اسلایدای من هست بعدن برید نگاه کنید. اما قسمت دوم فرمایش حضرت امام، امام اول فرمودن به اصحاب اجماع ما کار نداریم، ما من چندین بار عرض کردم باز اون جمله رو نفرمایید. ببینید مرحوم آقای خویی معتقد عبارت شیخ در مورد صفوان بزنتی و ابن ابی عمر که گفته است این سه نفر لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقتین، اجتهاد شیخ طوسیه و شیخ طوسی این اجتهاد رو به استناد اون کلامی که کشی در مورد اصحاب اجماع گفته انجام داده. کشی گفته اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء، یک گروه 6 نفره رو ذکر کرده که 3 جا 3 تا گروه 6 نفره ذکر کرده که اصحاب اجماع میشه 18 تا، چون بعضی از این افراد در نسخه ها متفاوتن اصحاب اجماع تا 21 پیش میره، چون چند نفر هی جا به جا میشن. حالا عبارت کشی اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنها اولا، که اصابه یعنی جماعت شیعه اجماع دارند بر این که هر روایتی که از این جماعتی که ما نامشونو میبریم تا اینها صحیح باشه، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنها اولا، یعنی اگر یصح عنها اولا سند به اینا رسید صحیح بود، اصابه میگن روایت صحیحه. خیلی ها اینجوری معنا کرده، مثل مرحوم آقای بروجردی و دیگران، گفتن آقا اگر سند تا اصحاب اجماع درست باشه ما دیگه به بعد از اصحاب اجماع کاری نداریم. میخواد بعد از اصحاب اجماع شخص مجهول باشه، میخواد بعد از اصحاب اجماع شخصی مذکور باشه، یعنی مجهول یعنی مثلا مبهم، مثلا رجلن باشه، میخواد شخص مذکوری باشه که احوالاتش نامعلومه، شخص مذکوری باشه که مهمله در کتابهای رجال، یعنی هیچی راجبش نگفتن ثقه یا نیست، یا اصلا شخصی باشه که تضعیف شده. بعضی تا این حد هم رفتن، گفتن اگر بعد از اصحاب اجماع یه نفری است که تضعیف شده، از کلام کشی استفاده میشه که این روایت صحیحه ولو این بابا تضعیف شده. اصلا کلام کشی کاری به راوی نداره، مربوط به روایت. اجمعت الاصابه علی تصحیح یعنی تصحیح روایتی که یصح عن هؤلاء، یعنی اگه سند روایت تا اینا اصحاب اجماع صحیح بود دیگه روایت صحیح است. میخواد بعد از اصحاب اجماع ضعاف قرار بگیرن، مجاهیل قرار بگیرن، مبهمات، رجلن، اصحابنا، بعضن، اینا هر چی میخواد باشه این روایت روایت صحیح هست. این یه تفسیره در مورد کلام کشی. مرحوم آقای خویی میفرمان شیخ طوسی اینجوری برداشت کرده که کشی میخواد بگه آقا این هاولا لا یرمون ولا یرسلون الا انسقته. این که بزنطی رو ذکر کرده و ابن ابی عمیر رو و صفوان رو و گفته و نحوهم، امثال اینا، مقصودش از نحوهم اون بقیه اصحاب اجماعه. آی خویی میگه اجمعت الاصابه رو شیخ اینجوری فهمیده، یعنی هاولا لا یرمون ولا یرسلون الا انسقته. خب اگر مستند شیخ کلام کشی باشه، خب ما برمیگردیم به کلام کشی ببینیم معنای کلام کشی چیه. آیا اون اولیه که هر روایتی که تا اصحاب اجماع صحیح بود دیگه صحیحه ولو بعدش ضعاف قرار بگیره، یا دومیه که مثلا شیخ طوسی برداشت کرده که این جماعت لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقته، پس اگر از کسی نقل میکنن ثقه میدوننش، پس اگر یکی دیگه تضعیفش کرده تعارض توثیق و تضعیف میشه و اون روایت دیگه قابل اخذ نیست. اگه این باشه خب فرمایش شیخ طوسی، یا نه اصلا یه معنای دیگه داره اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنها اولا، که برخی دیگه گفتن آقا معنای این عبارت اینه که وثاقت این جماعت مورد اجماع اصحابه. بیشتر از این هیچی نمیخواسته کشی بگه. اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنها اولا یعنی این جماعت وثاقتشون جای تردید و شک و شبهه بین اصحاب ما نیست. اصلا نمیخواسته بگه اینا لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین که مثلا شیخ طوسی برداشت کرده، نمیخواسته بگه روایتشون صحیح است مثلا بعضی دیگه از بزرگان گفتن، این نمیخواسته اینو بگه. کشی میخواسته بگه آقا اینا وثاقتشون جای تردید نیست. این فرمایش آقای خویی میفرمان شیخ از کلام کشی در مورد اصحاب اجماع این برداشت رو کرده که لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقته، و این برداشت اجتهادیه ما اجتهاد میکنیم از کلام کشیم برداشت نمی کنیم و سخن شیخ در عده برای ما ارزشی نداره. این فرمایش شیخ خویی ما تو کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که فرمایش شیخ اجتهاد مستند به کلام کشی نیست. اون کلام کشی یه بحثه، ما اونجا قبول داریم که اجماعت الاصابه بیش از این دلالت نمی کند که این جماعت وثاقتشون اجماعیه، ولی شیخ که گفته ابن ابی عمر صفوان و بزنتی لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقتین، مستندش کلام کشی نیست که شما بگه اجتهاده. دیروز هم توضیح دادم قول رجالی اگر اجتهادی باشه به درد ما نمیخوره، مقلدینش خب تقلید کنن، اون به ما ربطی نداره. تازه مقلدین در اینجور مسائل که نمیتونن تقلید کنن، مسائل فقهی و از اون حالا مسائل رجالی که تقلید من نداره، اون به درد ما نمیخوره. اما اگر قول رجالی مستندش حسی باشه اون به درد ما میخوره. ما تو بحث این مشایخ ثلاث که بهش میگیم مشایخ و ثقات، حالا به تعبیر بعضی ها این مشایخ سگانه که شیخ اسم برده در عده، توضیح دادیم تو تحریر المقال که آقا ما احتمال میدیم که شیخ در مورد این سه نفر شواهدی داشته، همچنان که در مورد بعضی از اینها این داستان ذکر شده مثل ابن ابی عمر، که اینا به لحاظ شخصیشون حالت روحیشون اینجوری بوده که اگر کسی رو ثقه نمیدونستن ازش مطلبی نقل نمیکردن. چون روات ما بعضیاشون که بسیاریشون اون ثقاتشون اینجوری بودن که وقتی یه روایت براشون نقل میشد نقل میکردن برای دیگری، ولو کسی رو که نقل میکرد ثقه نمیدونستن، چون اینا میخواستن میراث اهل بیت بماند و قاعده شون هم این بود که عهده بر راویه. گفتن فلانی میگه اینجوری، این معناش این نبود که من اینو ثقه میدونم. اونا بالاخره این از امام صادق این مطلب رو نقل کرده، میخواستن از امام صادق این مطلب اگر واقعا احتمال داره باشه بمونه. همین هم باعث شد که این میراث روایی اینقدرش موند، حالا مقدار زیادش که از بین رفت، موانع ایجاد شد، این مقدارش که موند و بعد میگشت به این سنت اصحاب، اینا میگفتن آقا فلانی میگه، به ما ربطی نداره، او داره میگه. یه قاعده‌ای به قول یکی از استادای ما میگفت ناقل الکفر لیس بکافر، اون میگه به ما ربطی نداره، اون میگه امام صادق اینطوری فرموده. ما میگیم تو بحث تحریر المقال که اگر دیدیم که یک نفر زیاد داره از یکی نقل میکنه، این معلوم میشه که اینو ثقه میدونه. اگر ثقه نمیدونست اینقدر روایت نقل میکنه، یکی دوتا ممکنه نقل کنه، حالا برای مثلا یه دونه روایت از طریق دیگه من نشنیدم، فقط از این شنیدم که این اینجوری میگه، خب میگه. ولی وقتی ما میبینیم هی داره از این نقل میکنه، معلوم میشه اینو ثقه میدونه که این میره از این میگیره. برای هم میگیم اکثار دلیل بر اینه که اینو ثقه میدونه. اما در بین روات بودند راویانی که حالا به یه معنایی مثلا وسواس داشتن، دقت داشتن، یکی رو ثقه نمیدونستن اصلا ازش نقل نمیکردن. ابن ابی عمر صفوان و بزنتی به گفته شیخ این خصوصیت رو دارن. همونطوری که ما گفته شیخ رو در مورد وثاقت روات میپذیریم، میگیم مستندش حسیه، حدسی نیست، خود آقای خویی هم تو رجال و فهرست شیخ میپذیره توثیقاتو، ما سخن شیخ رو در عده در مورد این سه نفر میپذیریم. بنابراین هیچ ربطی به اصحاب اجماع نداره، فقط مربوط به این سه نفره. مستندش هم کلام شیخ در عده که ما ادعامون اینه که این احتمال داره، همین احتمال کافیه، اصالت الحس میاد و مسئله رو برای ما حل میکنه. احتمال داره شیخ شواهدی داشته که این سه نفر خصوصیتشون اینجوری بوده که از کسی که ثقه نمیدونستن نقل نمیکردن. یه اشکالی بعضیا که الان گفتن آقا وقتی ابن ابی عمر میگه رجلن، خودش نمیدونه این رجل چیه، اگه میدونست اسمشو میبرد، یادش رفته، چطوری میدونه که این ثقه است؟ میگم این میشه، ما تو تحریر المقالم توضیح دادیم، میگه میشه که آدم نمیدونه دقیقا از کی داره نقل میکنه ولی میدونه اونی که گفته یه آدم قابل اعتمادی بوده. ابن ابی عمر هم داستانی داره که روایاتش از بین میره، بعد که میخواد این روایات رو بازسازی کنه سعی میکنه روایاتی رو نقل کنه که راویان اون روایات رو ثقه میدونسته. بنابراین حتی اگه ابن ابی عمر میگه رجله، مقصودش یه رجل ثقه است، یعنی به نظرشون ثقه بوده، اون که گفته حتما ثقه بوده ولی الان یادش نیست این بود این بود این بود کدوم یکی از اینا بود، نمیدونه ولی میدونه هر کدومشون بود ثقه است. بنابراین اشکال هم که بعضیا کردن ما جواب دادیم که لا یرسلون الا عن ثقته، یعنی چی؟ نمیدونه خودش کیه، از کجا میدونه ثقه است؟ میشه که من نمیدونم از کی نقل میکنم ولی میدونم این کی نقل میکنم حتما یه آدم ثقه‌ای بوده، چون یکی از اون چند نفری است که من میدونم ثقه‌اند ولی الان من نمیدونم کدومشونه، برای هم به هیچ کدومشون نسبت نمیدم. بنابراین اون کلام شیخ ربطی به اصحاب اجماع نداره.
این احتمال افراد بدون
این حد
با اون
احتمال
که از
تشکیل تعارض نمونه، نه دیگه تو تحریر المقال توضیح دادیم که همین که احتمال حس باشه اصالت الحس محکمه، و یعنی که شما احراز کنی که حسی نبوده. اگر آقای خویی احراز میکنه که شیخ اجتهاد کرده، بله، که این احرازش به اینه که مثلا خود شیخ بگه آقا من اجتهاد کردم از کلام کشی، یا یک نشانه ای باشه. مهمترین نشانه ای که آقای خویی ذکر میکنه اینه، میگه این نحوه هم که شیخ گفته، امثال ها اولایی که گفته یه همچین تعبیری، مقصودش همون بقیه اصحاب اجماعه. ما میگیم نه، نحوه هم و امثال هم یعنی کسایی که مثل اینا بودن که چنین ویژگی داشتن که وسواس در رو بود. نگفتن نگفتن، نه اینکه نبودن که، نه اینکه نبودن که
نشده،
بله نقل نشده، نه نبودن دلیل بر نبودن که نیست. همیشه گفتیم عدم الوجدان یدل علی بی وجدانی، ما وجدان نکردیم، اون که نبوده که دلیل نمیشه. این حرف خیلی نه دیگه، الان ما تو زمان خودمون میبینیم چقدر افراد فاضل هستن، هیچ کس اطلاع از فضلشون پیدا نمیکنه، و چقدر افراد کم علم هستن که مشتهر به علم میشن. این چه دلیلیه؟ دوران ارتباطات و امکاناتی که امروز وجود داره، بعضیا عالم شناخته نمیشن، بعضیا عالم نیستن مشتهر به علم میشن. چه ربطی داره؟ اثبات با ثبوت هیچ وقت تطبیق نداشته، ضرورتا بعضی وقتا منطبق، بله، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. حالا این دیگه امروز نگذاشتن رفقا ما این نعم رو استدراک کنیم، میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.